دست فریبرز غریب رادیو فردا.
و ما در ادامه همونطور که وعده دادم یک میزگرد رادیویی داریم که توسط همکارم رضا ولیزاده میزبانی شده درباره حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به منطقه دیرالزور در سوریه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین میزگرد رو میشنویم.
شامگاه یک شنبه 28 خرداد سپاه پاسداران 6 فروند موشک زمین به زمین به اهدافی در منطقه دیرالزور در سوریه شلیک کرده. سپاه این اهداف رو از آن گروه حکومت اسلامی یا داعش و گروه‌های اعلام کرده که از اونها با نام گروه‌های تروریستی تکفیری نام میبره. در این برنامه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن ما رو همراهی میکنه، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند پشت خط ارتباطی برنامه است. به هر سه میهمان سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این برنامه. با آقای حسین آریان شروع میکنیم. آقای آریان، موشک هایی که استفاده شدن برای چنین اهدافی تا چه حد مناسب هستن به نظرتون؟ و یک پرسشی هم که پیش میاد اینه که چرا سپاه برای عملیات موشکی خودش دیرالزور رو انتخاب کرد و نه مثلا رقه؟
موشک هایی رو که استفاده کردن به نام قیام و ذوالفقار، اینا موشک های در واقع برد کوتاست، برد متوسط شاید بهتر باشه، و بردی موشک ها حدود 1000 کیلومتر. از نظر فنی اگه بخوایم ذکر بکنیم، قیام یه موشکی یه مرحله که با سوخت مایع استفاده میکنه، ذوالفقار همین برد رو داره ولی از سوخت جامد. با توجه به اینکه فاصله مکانهایی رو که این موشک ها رو در واقع شلیک کردند، یعنی استان کردستان و کرمانشاه، فاصلهش تا دیرالزور حدود 650 کیلومتر، بنابراین در برد این موشک ها بوده. نکته دیگه بازم از جهت فنی شاید لازم باشه، اینا این موشک ها جز خانواده شهاب 2 که الگو برداری شده از موشک های هواسانگ 6 کره شمالی که انواع اقسامش رو ایران ساخته. اما چرا دیرالزور؟ دیرالزور به دو سه جهت، خیلی کوتاه میگم بعدا میتونیم بحثش بدیم. یکی از جهت این که خوب ایران خواسته نشون میده که داره واکنش عملی نشون میده به عملیات تروریستی در ایران در ارتباط با مجلس و مقبره آیت الله خمینی. دیگر اهمیت اون استراتژی که در واقع شهر دیرالزور هست و پیام‌های سیاسی داره ایران میده، و همینطور راه کار دیگری رو که داره ایران میکنه، میخواد یه کوریدوری رو در واقع مدت هاست داره سعی میکنه که برقرار بکنه بین تهران و کوریدور لوجستیکی و در واقع یه خط مواصلاتی بین تهران و بغداد و سوریه و حزب الله که یکی از این کوریدورها از دیرالزور میگذره.
آقای حسینی فرد، به نظر شما این حمله تا چه حد میتونه برخلاف اونچه که به هر حال در ایران داره سپاه رسانه‌های حکومتی ازش صحبت میکنن و تصاویر ارسالی نشون میده که پهپادهای سپاه نشون میدن که دو نقطه مورد هدف قرار گرفتن، به نظر شما و رسانه‌ها در ایران هم میگن که موفق بوده، سپاه میگه عملیات موفقیت آمیزی بوده، غیر از اینها چه شواهد محکمی وجود داره که به ما بگه این یک عملیات موفقیت آمیز بوده؟
خب از یک طرف میشه به تصاویر ماهواره‌ای که به خصوص روسا و آمریکایی‌ها میتونن در اختیار قرار بدن اتکا کرد که تا به الانش خب حدودی منابع ساکتن، چیز اظهار نظری نکردن در این رابطه. معمولا هم داعش مورد حمله که قرار میگیره و خصوص اگر رهبراش هم کشته بشن، استراتژی یا تاکتیکش این بوده که اعلام میکرده، یعنی اینکه کجاها ضربه خورده و آیا رهبری هم کشته شده یا نشده. از این جهتش در هر مورد ما هنوز با یه سکوت روبرویم، اینکه این منابع غیر از خود ایران بتونن تایید بکنن یا تکذیب بکنن باید منتظر موند و دید. به هر صورت برای ایران مهمه که تبلیغ بکنه که این واقعا عملیات موفقیت آمیز بوده از دو جهت هم شاید براش اهمیت داره. یکی خب با توجه به این اسطوره امن بودن ایران که ظرف این سالها تبلیغ میشد و به نوعی این حملات اخیر داعش در تهران یه خورده به این اسطوره خدشه وارد آورد، طبیعیه که حکومت تلاش بکنه یک مثلا ثبات روانی رو دوباره به جامعه برگردونه، دوباره بگه که ابتکار عمل دست ماست و ما همچنان روی این امنیت و بودنش تاکید داریم. و در این حال خب با توجه به اون درگیری ها و مناقشه‌ای که در شرق سوریه جریان داره، علاوه بر این که این اون شرک ها میتونست واقعا مقر اصلا این نیروهای داعش اینا هم زده باشه، ولی پیامی هم هست به آمریکایی ها و کشورهای دیگه این منطقه که به نوعی ایران سر این مناطق هم دعا داره و اجازه نخواهد داد به سادگی اونطوری که آمریکایی ها میخوان، ترک ها میخوان، این مناطق از جمله دیر الزور و شهرهای مشابه دست نیروهای مخالف بیفته. می‌دونیم که آمریکایی‌ها از اردن یک نیروی رو تعلیم دادن و از طریق اون تنف و اینا دارن میان بالا به اون حتی اشکاه مرزی بوکمال رسیدن که به نوعی ایران و سوریه تلاش کردن اخیراً این نقطه مرزی رو بگیرن و به نوعی با هشت شعبی در عراق یکی بشه ارتباطاتشون و به نوعی خواستن که قطع بکنن حرکت آمریکایی و این نیروهای.
پس به نظر شما آقای حسینی فرد، به نظر شما در واقع این حمله موشکی سپاه بخشی از یک رشته عملیات بزرگتر و کامل کننده عملیاتی که ایران در مرزهای عراق و سوریه داره پیش میبره؟
بخشی از اون هست و همونطور گفته شد جنبه پیام هم داره، یعنی پیام میده که به هر صورت ما در این مناطق فعالیم و نمیذاریم به این سادگی به اصطلاح این مناطق به خصوص که داعش در حال عقب نشینیه دست نیروهای به اصطلاح غیر دولت سوریه بیفته و بخوان ازش در معادلات مربوط به تعیین وضعیت در آینده دمشق ازش استفاده بکنند.
خب آقای علیزاده، به نظر شما این حمله موشکی سپاه مخاطب داخلی و منطقه‌ایش چه کسانی هستند و چه مخاطبانی داره؟ پیامدش برای دولت چه خواهد بود؟
خب اجازه بدید من ابتدا یک ملاحظه جدی رو مطرح بکنم و بعد پاسخ به خود شما بپردازم.
بفرمید.
ملاحظه مهمی که در این خصوص وجود داره، ببینید تا کنون سپاه موشک هایی رو پرتاب می کرده اما همه اونها با اهداف غیر نظامی بوده. الان در این مورد هدف جنگی ترسیم شده بود و هدف جنگی در واقع دشمن واقعی، یعنی دشمنی که دست اسلحه برده آمده قلب تهران رو هدف قرار داده. پس بنابراین فاز جدیدی در عملیات موشکی سپاه انجام شد، یعنی اگر این موشک رو پرتاب میکنم به صورت آزمایشی اهمیتی که امروز داشت رو نداشته و لذا اون بحث نقطه زنی که میگفتن که توان نقطه زنی داریم با موشک های خودمون طبیعتا از طرف کارشناسان نظامی جهان مورد بررسی قرار میگیره که ببینن چقدر این توان عملیاتی شده و طبیعتا به تعبیر من این یک عرض اندام نظامی بوده که سپاه آمده و عرض اندام کرده، اما تأثیر منطقه ایش رو پرده پرسش کرده قرار بدید که در واقع همینجا
بله مخاطب داخلی و منطقه ایش
بله در واقع مخاطب منطقه ایش در رسانه های داخل ایران هم بعضی ها نوشتن که به اصطلاح سیلی که به داعش خورد تا دیگران متوجه بشن. ببینید الان ایران در منطقه شدیداً در انزوا قرار گرفته و در واقع اگر که بخوایم بگیم هدف این هدف کوچک داعش به حال هدف کاملا قابل دسترسی بودش، هدف اصلی نبوده. در این فضایی که این موشک پرتاب شده
بله.
ما اندکی پس از زمانی که خریدهای کلان عربستان از امریکا اتفاق افتادش و ایالات متحده اخیراً قطعنامه ای رو تقریبا دیگه نهایی شده، فقط مونده به امضای آقای ترامپ برسه که تحریم‌های جدیدی رو بر ایران تحمیل میکنه که یکی از موارد اون تحریم همین توان موشکی ایران هستش. در واقع جمهوری اسلامی داره میگه که ما در توان موشکی خودمون مصالحه نخواهیم کرد، بلکه ازش استفاده میکنیم، از جمله در اهداف مشروعی که داریم، مثلا داعش که دیگه همه قبول دارن که یک نهاد تروریستیه، چطور ما بخوام خودمون رو خل اصلاح کنیم وقتی که همچین دشمنی داریم میاد در قلب تهران عملیات میکنه و ما وظیفه خودمون میتونیم اینا رو بزنیم.
بله.
در حالی که پاسخ دیگرش میتونه به تمام تهدیدهایی باشه که الان از طرف عربستان متوجه ایران شده، از طرف کشورهای منطقه شده، آمریکا شده، و فراموش نکنیم که در